أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آية 10. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى پیامبرانشان گفتند مگر درباره خدا که پدید آورنده آسمان ها و زمین است شکی هست؟ شما را دعوت می کند تا گناهانتان را ببخشاید و اجل شما را تا مدتی معین به تأخیر اندازد. در آیه قبل فرموده بود که جاءتهم رسلهم بالبینات، رسولان الهی بینات رو عرضه کردن به مردم مردم عکس العملشون این بود که قالوا انا کفرنا، گفتن که ما قبول نمی کنیم و زیر بار نمی ریم و انا لفی شک، ما شک داریم، یعنی قانع نشدیم، نپذیرفتیم. قالت رسلهم، در ادامه می فرماید که رسولان الهی بعد از اینکه اون بیانات رو عرضه کردند، دلایل روشن آوردند، مردم قبول نکردند، زیر بار نرفتند، بعد فرمودند که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا اصلا میشه در خدا شک کرد که شما میگید که ما شک داریم؟ انا لفی شک، مگر خدا شک کردنیه؟ جای این هست که کسی درباره خدا شک کنه؟ خود وجود شک دلیل بر وجود خداست. همین که میگی من هستم، شک دارم، یعنی حقیقتی وجود داره، واقعیتی وجود داره. اگر کسی بگوید که در عالم هیچ چیز ثابت وجود نداره، همه چیز در حرکته، اگر سوال بشه ازش که خود این جمله ای که گفتی اینم در حرکته، که میگی هیچ چیز ثابتی در عالم نیست، یا میگی نه این ثابته، اینی که من دارم میگم که میگم هیچ چیز ثابتی وجود نداره، این خودش ثابته. یعنی گاهی ما یه چیزایی میگیم که در خودش ناسازگاری هست، خودش رو نقض میکنه، خودش رو رد میکنه. مسئله خدا و حقیقت از این قبیله که کسی که میخواد خدا رو رد کنه، در این حالی که داره رد میکنه داره اثبات میکنه. یعنی نمیشه خدا رو رد کرد، نمیشه گفت که همه چیز در حرکته. اگر بگه همه چیز در حرکته، میگیم خود این جمله ای که گفتی چی، این ثبوت داره، ثبات داره یا نداره؟ اگر داره پس یه امر ثابتی وجود داره. اگر بگی نه خود اینم در حرکته، یعنی معلوم نیست این حرفی که زدم درست باشه، یعنی یه چیز ثابتی میتونه باشه. ببینید اگر کسی اومد گفتش که هر کس هر چی بگه دروغ بگه، هیچ حرف راستی تو عالم وجود نداره، این حرف با خودش ناسازگاره. یعنی لازم نیست کسی از بیرون بیاد بگه این، نه خودش داره میگه منم دروغگوام. کسی که میگه همه دروغ میگن، اگر همه دروغ میگن خودت هم جزو اون همه هستی یا نیستی؟ اگر بگی هستم پس من این حرف دروغه، یعنی نه که همه دروغ میگن دروغه، این حرف درست است، راستم هست تو عالم. اگر خودت جزوش نیستی پس این حرف باز درست نیست که میگی همه دروغ میگن، نه خودت دروغ نمیگی. اگر حقیقت رو ما بفهمیم، معنای حقیقت و خدا رو درک کنیم، که وقتی میگیم خدا یعنی چی؟ خدا یه کسی، یه چیزی مثل من و شما نیست که بگیم یه جایی، یه زمانی، یه مکانی نشسته و داره این عالم رو اداره میکنه، نه خدا همون حقیقت جاری و ساری در همه عوالم وجوده که همه جا هست. یعنی اون وقتی که شما میگی من شک دارم، اونجام هست، یعنی تو داری به وجود و قدرت او حرف میزنی و میگی شک دارم و شک میکنی و یقین میکنی و زنده ای و نفس میکشی و وجود داری و راه میری و به واسطه قوانین او داری تو این عالم عرض اندام میکنی. بنابراین خدا یه موجودی نیست که کسی بتونه درش شک کنه و بتونه باهاش در بیافته و بتونه کنارش بزنه. با چی میخوای با خدا در بیافتی؟ با کدوم قدرت؟ با کدوم نیرو؟ با کدوم توان؟ با کدوم بیان؟ با کدوم هرچه هست از خداست؟ خدا یه اسم که نیست، یه شخص که نیست، یه فرد که نیست. فلذا بعد از این که بیانات رو عرضه کردند انبیاء الهی به مردم، دیدن مردم مثل این که متوجه نیستند که اینا دارن چی میگن، اومدن پرده ها رو کنار زدن، از روی حقیقت خدا حجاب ها رو اومدن برداشتن که آقا ما که میگیم خدا هست، اون خدایی که شما تو ذهنتون تصور کردید که میشه بهش شک کرد، اونو نمیگیم. مسئله خدا و حقیقت یه مسئله بسیار مهمیه برای بشر و برای انسان. شناخت خدا خیلی مهمه. همه انبیاء الهی که اومدن انسان رو دعوت کنن به توحید. توحید یعنی چی؟ یعنی یگانگی خدا. اومدن دعوت کنن انسان رو به خداشناسی. تمام اصول عقاید ما برمیگرده به خدا. توحید یعنی خدا. عدل یعنی هر اتفاقی که در عالم میافته، هر حادثه‌ای که رخ میده، هر چیزی که تو عالم وجود داره، تمامش برخواسته از یک اراده عادلانه و حکیمانه است، یعنی خدا. نبوت یعنی کسانی که اومدن ما رو دعوت کنن به سوی خدا. امامت یعنی کسانی که اومدن راه انبیا رو ادامه بدن، یعنی ما رو دعوت کنن به سوی خدا. معاد روز قیامت یعنی بازگشت همه انسانها به سوی خداست. انا لله و انا الیه راجعون. همش شد خدا. تمام اصول عقایدی که ما داشتیم این پنجتا بود دیگه، این پنجتا شد خدا. چقدر ما باید وقت بگذاریم برای شناخت خدا؟ خدایی که همه این عالم رو خدا خلق کرده، می‌فرماید که ای انسان تو رو خلق کردم تا منو بشناسی. این دنیا و این برنامه رو برای تو آفریدم که منو بشناسی. بیای تو دنیا. هدف از خلقت این عالم اینه که انسان خدا رو بشناسه. دیگه چی باقی موند؟ ما هستیم و خدا. اگر خدا رو نشناسیم یعنی هیچی باقی نمیمونه. اگر در مسیر شناخت خدا نباشیم، نه اصول عقائدی باقی میمونه. هر پنجتاش میره رو هوا، نه دینی باقی میمونه. دین ها برای چی فرستاده؟ هدف از ارسال رسول، انزال کتب، خداشناسیه. اگر خدا را نشناسیم، هدف از خلقت این عالم رو دنبال نکردیم. یک انسان است و یک خدا، که این انسان رو خدا فرستاده برای اینکه همه عالم رو هم خلق کرده، برای اینکه انسان خدا رو بشناسه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی به یاد خدا باش، خدای خودتو بشناسی. و تنها چیزی که بشر ازش غافله همین خداشناسیه. اونهایی که دین ندارن، که ندارن که اصلا دنبال شناخت خدا باشن، به دنبال شناخت همه چیز میرن، همه حیوانات رو مورد بررسی قرار میدن، زنبور، بورچه، نمیدونم فیل، گاو، گوسفند، همه رو تحقیق، تدقیق، بررسی. اونهایی هم که متدینن، دیندارن، اینها سرگرم امور دینی فرعی میشن، یادشون میره که اینا فروع دینه ها. ما یه اصول دینی هم داریم. و این اصول دین ما همش برمیگرده به شناخت خدا. میخوای پیغمبر رو هم بشناسی، باید خدا رو بشناسی اول. فرمود اللهم عرفنی نفسک، خدایا اول خودتو به من بشناسی. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر تو رو نشناسم پیغمبرت هم نمیتونم بشناسم. این چه خداییه که قبل از این که من پیغمبرشو بشناسم میتونم بشناسمش، میتونم بشناسمش؟ این چه خداییه؟ کدوم خداست؟ این همون خدایی است که قبل از اینکه پیغمبر خدا بیاد و معرفیش کنه به ما، ما تو خودمون داریمش، همه جا هست. اینجور نیست که ما خیال کنیم که اگر پیامبران نمی آمدن و خدا رو معرفی نمی کردن خدا این نبود. نه، خدا بود. پیامبران که خدا رو ایجاد نکردن، که پیامبران رسولان الهی هستن، که اومدن خدا رو معرفی کردن. انسان خدا رو داره و خدا رو میشناسه، منتها نمیدونه اینی که داره و اینی که میشناسه این خداست. بیرون دنبالش میگرده، این در و اون در میزنه، نگاه میکنه با چشماش به بیرون ببینه عظمت کجاست، قدرت کجاست، علم کجاست، حقیقت کجاست، نشانه ها و ظهور و بروزاتی که از حقیقت و علم بیرون میبینه اینها رو به حساب خدا میگذاره، میگه ایناست. آیات خدا رو جای خدا اشتباه میگیره. کار انبیاء الهی اینه که بیان به انسان بگن ای انسان، تو خدا رو داری، خدا رو هم میشناسی و با همون خدایی که میشناسی بهش مراجعه کن، ازش بپرس ببین من رسولش هستم یا نیستم. چجوری میشه که یه انسانی پی میبره که این آقا پیغمبر خداست؟ از کجا پی میبره؟ چجوری پی میبره؟ خدا بهش میگه، حقیقت تو وجودش هست، خدا داره، به حقیقتش مراجعه میکنه، به وجدانش مراجعه میکنه که الهی اون وجدان، فطرت الله التي فطر الناس علیها است، رجوع میکنه. قرآن فرمود چی؟ رجوع کن، فاقم وجهک، رو تو برگردون به سمتش، نگاه کن به خودت، به حقیقت جانت، ببین میفهمی، فهم داری یعنی خدا داری، شعور داری یعنی حقیقت رو درک میکنی، میفهمی که این پیغمبر خداست، یه آدم معمولی نیست. اگر اون مراجعه به خدا رو نداشتیم، اگر خدا نبود، چجوری میتونستیم پیغمبر رو شناسایی کنیم؟ چجوری میتونی تشخیص بدی این کسی که مدعی پیامبریه پیامبر واقعیه یا پیامبر دروغی؟ همه شما که الان معتقد به رسالت پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هستید و هستیم، این اعتقادمون از کجا آوردیم؟ چجوری به این نتیجه رسیدیم که این راست میگه، این خودشه؟ چرا کسای دیگر رو قبول نکردیم؟ خیلی اومدن ادعای پیغمبری کردن، بعد از ائمه علیهم السلام خیلی ها، حتی در زمان خود ائمه علیهم السلام اومدن ادعای امامت کردن. چجوری میشه که ما میتونیم تشخیص بدیم؟ تشخیص دادن یعنی چی؟ تشخیص دادن یعنی ای انسان، تو خدا داری، میگی تشخیص دادن به خاطر اینه که خب عقل دارم. عقل یعنی چی؟ یعنی میتونم مراجعه کنم به یه جایی که حقیقت اونجاست، سرچشمه حقایق اونجاست، نگاه کنم به اونجا و بگم درسته، راست میگه، این پیغمبر خداست، این امام معصومه. فلذا فرمود اللهم عرفنی نفسک، خدای خودتو به من معرفی کن، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. یه صلواتی من قالت رسولهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض، در خدا مگه میشه شک کرد؟ شک در خدا مساویست با اثبات وجود خدا، نمیشه در خدا شک کرد. پیغمبران الهی اومدن مردم رو تو مرحله دوم مراجعه دادن به خودشون، گفتن به خودت مراجعه کن، ببین خدا داری، ببین عقل داری، ببین وجدان داری، ببین میفهمی، مگه نمیگی شک دارم؟ خود وجود همین شک دلیل بری نیست که خدا هست. پس خدا یه موجودی مثل من و شما ها نیست که بشه تو شک کنی که بگی هست نیست. میگن در مثلا فرض بکنید که کره مریخ موجود زنده هست یا نیست، یکی بیاد بگه هست، ما میگیم معلوم نیست، راست بگه، ما شک داریم که تو کره مریخ موجود زنده هست یا نیست. نه، ما شک داریم و نمیدونیم هست یا نیست. خدا که اینجوری نیست، مثل یه موجود زندهی مثل من و شما و یه موجودات دیگه و حیوانات و گیاهان و که بگیم حالا هست یه گوشهی یه جایی یا نیست. یقینی ترین یقینیات ماست، در یقینی ترین یقینیات یک شخص میشه شک کرد؟ خودش میتونه شک کنه؟ نمیتونه شک کنه. معنا نداره شک و یقین با هم جمع بشه کنار هم قرار بگیره، نمیشه. شک که اومد یقین میره. میشه یه انسانی هیچ یقینی نداشته باشه؟ نمیشه، نمیشه. چرا؟ چون به محض اینکه بگه من هیچ یقینی ندارم، میگیم تو همینی که میگی یقین داری به همین یا یقین نداری؟ به همینی که میگی من هیچ یقینی ندارم، یقین داری که به هیچ یقینی نداری. خود این شد نقض. این از اون جمله هایی است که درش ناسازگاری وجود داره، ناسازگاری درونی داره، خودش با خودش می جنگه. مثل اونی که میگه هر کی هر چی بگه دروغ میگه. خودت چی؟ خودت هم که الان داری این حرفو میزنی، راسته یا دروغه؟ بگی راسته حرفت باطل میشه، بگی دروغ حرفت باطل میشه. خدا اینه. همه انبیا و اولیا خدا اومدن به ما حقیقت رو معرفی کنن، بگن آقا خدا تو خودت داری این حقیقت رو، ما نیومدیم ایجادش کنیم، ما اومدیم بهت توجه بدیم، بگیم توجه کن بهش، اقم وجهک، رو تو بهش برگردون. لدین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها. اینقدر بیرون دنبال خدا نگرد، اگر بیرون دنبال خدا بگردی خدا رو گم میکنی. خدا رو که گم کردی خودتو گم میکنی. چون باید از خودت، از درون خودت با رابطه با خدا برقرار کنی. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. مانند اونهایی نباشید که خدا رو فراموش کردند، نتیجه این شد که خدا اینها رو به خودشون فراموشانید، خودشون رو گم کردند. خدا رو گم کنی خودتو گم کردی. میخوای خودتو گم نکنی، به خود باشی، خدا رو یادآور باش، خدا رو بشناس. پس خداشناسی مساوی با خودشناسی هم شد. یعنی میخوای خودت هم بشناسی باید خدا رو بشناسی. همه عالم خلق شده برای شناخت خدا. فرمود که کنت کنزا مخفیا فأحببت أن أعرف. گنج پنهانی بودم، دوست داشتم شناخته بشم. فخلقت الخلق لكي أعرف. عالم خلقت رو آفریدم تا خودم شناخته بشم. خدا میخواد شناخته بشه. یعنی همه عالم برای این یه مسئله است که خدا شناخته بشه. خلقت الخلق لکی اعرف. خدا نیازی داره که شناخته بشه؟ چه نیازی داره خدا که شناخته بشه؟ کنت کنزا مخفیا، گنج پنهانی بودم. یعنی این گنج به درد شما میخوره. خدا رو بشناسی به دادت میرسه، نجاتت میده. تو آفریده شدی برای همین، خلق شدی بر این مبنا و بر این اساس. همه بدنت از آب. اگر آب نخوری زنده نمیمونی، حیات نداری. خوردن این آب برای آب فایده‌ای نداره، برای شما که تشنه آب هستی مفیده، شما رو سیراب میکنه. شناخت خدا به درد خدا نمیخوره، به درد ما میخوره. فلزا فرمود خیال نکنید که ما که رسولان الهی هستیم اومدیم و شما رو دعوت به سوی خدا میکنیم برای این است که خدا به شما احتیاج داره و به عبادت ما و شناخت ما نیازمنده، بلکه یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. خدا شما رو دعوت می کند به سوی خودش تا یغفر لکم، شماها رو بیامرزه. از گناهانتون. چقدر این جمله پر معناست. لیغفر لکم، شماها رو بیامرزه. بیامرزه یعنی چی؟ آمرزش خدا چه معنا داره؟ خدا میگیم بیامرزه. چقدرم این لغت کاربرد داره و چقدرم ما از حقیقت معناش فاصله داریم. نه اینکه نمیدونیم، میدونیم، بهش توجه نداریم. همون گونه که خدا رو هم میشناسیم، خدا رو میشناسیم. همه تو وجود خودمون، همین که میگی من میفهمم، فهم دارم، شعور دارم، یعنی خدا رو میشناسم، حقیقت رو درک میکنم. منتها نمیدونی این خداست. انبیاء الهی اومدن میگن آقا همینه دیگه، او خدایی که تو باید به سوی او رجعت کنی و رجوع کنی، انا الیه راجعون و الیه المسیر، بازگشت به سوی اوست، همینه. جای دیگه دنبالش نگرد. همه اینها برای اینه که خدا میخواد شماها رو بیامرزه. بیامرزه یعنی کاری کنه که آرامش پیدا بکنید و عذاب وجدان نداشته باشید، خیالتون راحت باشه. اگر کسی، بچه‌ای، یه خطایی کنه، همش ناراحته، میگه یه خطایی کردم، یه خبطی کردم، یه خلافی مرتکب شدم، پدرم، مادرم، اینها اگه منو نبخشن، وقتی پدر و مادر میبخشن بچه رو، میبخشن چی؟ یعنی چی کار میکنن؟ میگن بخشیدیمت، یعنی به بچه میگن خیالت راحت. یه وقت دلت شور کارایی که کردی رو نزنه ها، نگران نباشی. دیگه عذاب وجدان نداشته باشی، ناراحت نباشی، بخشیدیمت. تا قبل از این که پدر و مادر بگن بخشیدیمه، این همش ناراحت بود که چی میشه، چه اتفاقی میخواد بیافته، چه کاری بود من کردم. وقتی بخشیدنش مثل این که اصلا هیچ کاری دیگه نکرده، مثل این که هیچ اتفاقی اصلا نیفتاده، فلذا فرمود در روایت که اتائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهش توبه میکنه مثل این که اصلا اون گناه مرتکب نشده. اگر انسان یه گناهی رو مرتکب شد بعد توبه کرد، جوری میشه که مثل این که اصلا این گناه از اول مرتکب نشده. اینو بهش میگن آمرزش. خدا میخواد شماها رو بیامرزه، یعنی یه کاری کنه قصه نخورید، دلتون شور نزنه، نگران نباشید، راحت باشید، آرامش داشته باشید. معلوم میشه که هر چی غم و غصه است به خاطر گناهانه. لیغفر لکم من ذنوبکم، میخواد شماها رو بیامرزه از گناهانتان. گناه ها چیه؟ گناه ها همه اون چیزایی است که باعث میشه ما دچار اضطراب و نگرانی و دلشوره و بی آرامشی میشیم. هر چیزی که آرامش ما رو از ما میگیره اون اسمش گناهه. اون چیزایی که آرامش ما رو از ما سلب میکنه، یه چیزاییشو میبینیم و میفهمیم، یه چیزایی هم هست که الان نمیدونیم، نمیشناسیم، بعدها متوجه میشیم. انبیا و اولیاء الهی اومدن به ما اینا رو معرفی کنن، بگن این کارا رو نکن، اینا بعدن عذاب داره، اینا بعدن گرفتارت میکنه، اینا دچار عذاب وجدانت میکنه، اینا باعث غم و غصه هات میشه. اگر به ما نمیگفتن ریشه همه غم و غصه ها تو عالم حب و دنیاز، چه میدونست؟ الانش هم که گفتن بازم نمیدونیم. حب دنیا، دلبستگی به دنیا ریشه همه غصه ها و عذاب ها و رنج هاست. بالاترین گناه همینه، حب دنیا، رأس و کل خطیعه، یعنی اون سر همه خطاها و گناهان همین حب دنیاست. میخوای خدا بیامرزت، یعنی باید به آرامش برسی، یعنی باید به جایی برسی که دیگه هیچ غم و غصه ای برای هیچ چیزی نداشته باشی. تا وقتی تو زندگیت غم و غصه هست، هنوز مشمول آمرزش کامل خدا نشدیم، هنوز یه غم و غصه هایی وجود داره که ما داریم اون غم و غصه ها رو میخوریم. هنوز اون آمرزش کامل شامل اون آمرزش نسبیه، نسبت به یه چیزایی آمرزیده شدی دیگه غصه شو نمیخوری دیگه، حالا شد که شد، نشد که نشد. اما هنوز به این مرحله نرسیدی که بگی کلن شد که شد، نشد که نشد. نه، میگه حالا اون مسئله یه مسئله ایست که من دیگه دلمو کندم، دل کندم ازش، اما هنوز چیزای دیگه ای وجود داره. به اینجا هنوز نرسیدی که بگی همش جهان به کامم اگر شد که شد، نشد که نشد. سپهر رامم اگر شد که شد، نشد که نشد. به قسمت ازلی راضیم، زمین و زمان همه به نامم اگر شد که شد، نشد که نشد. به مقام رضا نرسیدیم تا همه گناهانمون بخشیده بشه. کسی که به مقام رضا برسه میشه از اولیاء خدا، و کسی که از اولیاء خدا بشه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی داره از چیزی میترسه و نه غم و غصه ای داره، تمام گناهانش بخشیده میشه. چجوری میشه گناهان ما بخشیده بشه؟ آخه یه گناهی رو ما مرتکب شدیم، گناه وقتی گناهه که اون اثرش، اثر سوئی باشه رو من و شما. خود فعل که مهم نیست، خود اون کاری که انجام شده که مهم نیست، نه خوبه نه بده، بدی و خوبی بالقیاسه. تابع این است که حق چی باشه. آدم کشی خوبه یا بده؟ میگی بستگی داره. تو طرف کی باشه، کی بکشه، برای چی باشه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. آدمایی که عقل دارید شماها میفهمید که آدم کشی نمیشه بگیم خوبه، نمیشه بگیم بده. تا کی بکشه؟ کسی که کشته میشه کی باشه؟ برای چی بکشنش؟ دیگه شما همینو تا آخر همه کارا همینه، همه کارا همینه. آمرزش میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه شما هر کاری که انجام میدی رو حساب باشه، با ملاک و معیار و میزان حق باشه. این مشمول آمرزش، هر کاری کنی دیگه گناه محسوب نمیشه. سلام علیکم. یه مثالی عرض کنم، اگر شما یک گناهی رو مرتکب شدی، مثالش حالا اونی که تو تاریخ علم گفتن که دوتا شریک بودن، اینها اومدن وقتی که هنوز داروی درمان بیماری مالاریا کشف نشده بود، یه داروی تو بازار بود که دیگه اون دارویی بود که به نام درمان مالاریا شناخته میشد ولی درمان واقعی نبود، ولی به هر حال پزشکا همونو تجویز میکردن و مردم هم همونو میرفتن خرید میکردن. این دوتا شریک اومدن گفتن که ما بیاییم از این بازار داغ خرید و فروش این دارو یه سوء استفاده کنیم و یه پولی به جیب بزنیم. یه درختی بود که این درخت پوستی داشت که این پوستش رو وقتی آرد میکردند و آسیاب میکردند شبیه به همون داروی میشد که به نام داروی بیماری مالاریا تو بازار بود. اینا اومدن اون درخت رو که فکر میکنم گنه گنه است، پوستش رو گرفتن، آسیاب کردن، بسته‌بندی کردن، فرستادن تو بازار. فروش رفت، خوبم فروش رفت، اینا هم پولی به جیب زدن. بر حسب اتفاق این دارو بیماران مبتلا به مالاریا رو درمان کرد، همین داروی قلابی. پزشکا اومدن بررسی کردن فهمیدن داروی اصلی همینه، یعنی درمان مالاریا از اونجا داروش کشف شد. خب تا قبلش خوب دقت کنید، این دوتا خودشون رو حقباز می دونستن و کلاهبردار و اومدن یه کاری کردن سوء استفاده کردن. اگر اینا اهل توبه باشن، دقت کنید معنی آمرزش رو میخوام بفهمید، اینا اگر اهل توبه باشن وقتی بفهمن که با این کاری که کردن چه خدمتی به بشریت شده، چقدر خوشحال میشن. اگه اهل توبه باشن، یعنی بعدن پشیمون شده باشن که این چه کاری بود ما کردیم، وقتی بفهمن چه خدمتی کردن به جهان علم. آرامش پیدا میکنن، میگن خوب شد این کاری کردیم. دقت کنید ها، ظرافت داره بحث. اگر اهل توبه باشن، توبه کنن، بگن چه غلطی کردیم، کاش که این کار رو نمی کردیم، ما نباید. بعد که می فهمن که عجب این کاری که اینا کردن، درمان واقعی بیماری مالاریا رو که خدا می دونه چند صد هزار سال اینا بیماری همجور ناشناخته بود، اینا پیدا کردن. و بعدش چقدر انسان ها حیات پیدا میکنن به خاطر این، چقدر خوشحال میشن، گر خوب شد این کار کردی. یعنی اون کاره ببین، تا قبلش بد بود، بعدش خوب شد. یعنی در نظر اینا وجدان اینها آرام شد. اینو میگن آمرزش، آمرزیدش. شما اگر برای کاری که داری انجام میدی توضیح و دلیل و حجتی داشته باشی که خودتو قانع کنه، تو رو راضی کنه، که پیش خودت بتونی در محکمه وجدان خودت عرضه کنی، و برش باقی بمونی، برش ثبات داشته باشی. تمام گناهانت آمرزیده، خدا یعنی حقیقت. اگر کسی با خدا زندگی کنه، میشه هیچ خطایی نداشته باشه؟ نمیشه. میشه هیچ گناهی نباد نداشته باشه؟ نمیشه. بالاخره یه مسائلی داره. تمام گناهانش آمرزیده است، تمام خطاهاش آمرزیده است. چرا؟ چون همش خدایی بوده، همش برای خدا بوده. قبل از انجام هر کاری یاد خدا رو زنده کرده، برای خدا انجام داده، خدا رو در نظر گرفته و اون کار رو انجام داده. فلذا فرمود انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین هر کاری کنن قبول میکنه. خدا از متقین یعنی اونایی که خدا رو در نظر میگیرن و کار رو انجام میدن، حق رو در نظر میگیرن و برای خدا کار میکنن، هر کاری کنن و هر نتیجه ای بده خدا ازشون قبول میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.